الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت مبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. گفتیم که در تنبیه ساله سه مسئله مورد بحث هست. مسئله سوم این هست که در موارد علم اجمالی، که علم اجمالی به تکالیفی داریم که اینا ترتب دارن بر هم دیگه، مثل این که در موارد سفرهایی که تلفیقش یه طرفش کمتر از چهار فرسخ هست، به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که نماز در اینجا قصر است یا تمام است. خب علم اجمالی داریم که هم نماز یا نماز قصر بر ما واجب است ظهرن و عصرن، و یا نماز تمام بر ما واجب است ظهرن و عصرن، و نماز عصر مترتبه بر نماز ظهر، یا مغرب و عشا هم همینطور. کلام در این هستش که در اینجا برای امتثال ما ابتداءً باید فراغ از اون واجب مترتبان علیه پیدا بکنیم، به اینکه تمام محتملات او را انجام بدیم، بعد بریم سراغ واجب مترتب، و یا اینکه نه، میتونیم بعض محتملات مترتبان علیه رو انجام بدیم و همون وقت بعدش بعض محتملات مترتب رو انجام بدیم. مثلا در همین مثال قصر و تمام، آیا ما باید ابتداعا نسبت به ظهر یا نسبت به ظهر هم نماز قصر رو بخوانیم و هم تمام رو بخوانیم، بعد که هم قصر و تمام ظهر رو خوندیم حالا عصر یا تمام عصر را به جا بیاوریم، یا اینکه نمیتونیم قصر ظهر و قصر عصر را به جا بیاریم بعد تمام ظهر و تمام عصر را به جا بیاریم، که بعض محتملات این رو به بعض محتملات اون. خب این محل خلاف بین فقها. مرحوم شیخ رضوان الله در رسائل هر دو قول رو نقل کردن، اساتین فقها بعضی اون قول رو قائل شدن، بعضی قول دوم رو قائل شدن. یا در جایی که شرایط به نحو موضوع خارجی مردد است، قبله مردد شده، که حالا شخص باید مثلا به چهار طرف نماز بخونه، خب در اینجا ابتداعا باید نماز ظهر رو به چهار رکعت به چهار طرف بخواند، ثم نماز عصر رو بخواند، و یا اینکه نه، به هر طرف میتونه یه نماز ظهر عصر بخونه بعد طرف بعدم نماز ظهر عصر و همینطور. البته این مسلم است که اون جایی که اگر بخواد محتمل رو به شکلی بیاره، محتمل مترتب را به شکلی بیاره که علم تفصیلی پیدا می کند به بطلان او، خب این روشنه که از محل نزاع خارجه. مثلا در همین مثال قبله ابتداعا مثلا به این طرف نماز میخونه، به یک طرف، حالا این طرف چه، حالا اینجا قبله هست، به یک طرف نماز میخواند، بعد میگه خیلی خوب ما نماز ظهرمون رو به این طرف خوندیم، نماز عصر رو به این طرف میخونیم، و بعد همینجور این محل نزاع از محل نزاع خارج است. چرا؟ چون اینجا این نماز عصر یقین داریم باطله، برای اینکه یا برخلاف قبله هست و یا این ترتیب درش مراعات نشد. پس این نماز به خاطر اینکه یا الی القبله نیست و یا اینکه ترتیب درش مراعات نشده، چون اگه قبله همین طرفه که این داره خونده میشه، پس اون نماز ظهره که اون طرف خونده شده باطله، پس هنوز نماز ظهر آورده نشده. و اگر قبله اون طرفه، خب این طرف پس قبله نیست، پس این نماز حتما باطل. این صورت محل کلام آیون نیست. بحث در اینه که جوری بیاره که علم مخالفت پیدا نمیکنه. مثل همینی که عرض کردیم، همون طرفی که نماز ظهر رو خونده دو رکعت، همون طرف نماز عصر دو رکعتی رو بخونه و هاکذا. این محل کلام واقع شد. مبنای مسئله در واقع این هست که دو تا مسئله دیگر مبنای این مسئله است که محل تردید واقع شد. مسئله اولا و اون مبنای اول این است که آیا ما در مواردی که امتثال تفصیلی میتونیم بکنیم، حق داریم امتثال اجمالی بکنیم یا نه؟ کسی میتواند بره تشخیص بده قبله کدوم طرفه؟ یا ما این زحمت رو برای چی به خودمون هموار کنیم؟ با چهار طرف نماز میکنیم. میتواند تشخیص بدهد که نمازش قصره یا تمامه؟ اگه مجتهده میتونه یه نگاهی به ادله بکنه بفهمه، اگه مقلد به رساله نگاه کنه بگه ما حالش نیست، ما حالا یه قصر میکنیم به تمام میکنیم. با این که امکان تفصیلی، امتثال تفصیلی براش هست، میتونه دست از او برداره و امتثال اجمالی بکنه. همین حرف در باب تقلید هم دیگه هستش، یا برای مجتهد هم هستش که با اینکه قوت استنباط داره میتونه بره مسئله شو ببینه، احتیاط میکنه. یا مقلده بگه نه تقلید نکنه و بگه ما احتیاط میکنیم. این میشه یا نمیشه؟ خب این محل کلام است. درش بعضی گفتن مطلقا میشود، بعضی گفتن آن نمیشود، بعضی تفصیل دادن در مواردی مثل آینه آینی که اگر مستلزم، به جوری مستلزم تکرار باشه که استهزاء به مولا ازش لازم بیاد. مثل این که مثلا مثال میذارن اونجا به این که مولا مثلا گفته ایتینی به کأس من الماء، این خب میتونه بفهمه این ماه، ولی تفحص نمیکنه 15 16 تا کاسه که بعضیش ماه بعضی چیزای دیگه است، هم میاره میگه خب مولا هر کدوم میدونه آب بردار. وقتی میاره مولا میگه من مسخره کردی؟ خب بله، اگه نمیتونست بفهمه، یه تاریک بود یا چشم نداشت، بله هم ما که نمیدونم 15 16 تا کاسه رو میاریم هر کدوم آب مولا بردار. ولی جایی که میتونه تشخیص بده، این چشمش رو هم بگذاره بگه ما 15 تا رو میبریم، تفصیل دادن بین این. خب این یه بحثی است که البته معمول بزرگان و اساتین فقه و اصول در اوانه های متأخر این مطلب رو قبول نکردن، گفتن ما فرقی نمی کنه. بله حالا یه جایی اینجور چیزی لازم بیاد، استهزاء به مولا لازم بیاد، اونم اینجور نیستش که نسبت به اون واجبی که انجام داده است بگیم مجزی نیست، به درد نمیخوره. اون یک بی احترامی هم کرده، عقوبتی برای اون میشه، والا اونی که به جا آورده درست. مسئله دومی که اینجا هستش این است که خب حالا اگر جایی ما نمیتونیم تفصیلا امتثال کنیم، تفصیلا نمیتونیم امتثال، ولی میتونیم دائره تردد و اجمار رو کاهش بدیم، آیا این چی؟ وظیفه ما است که این کارو بکنی. حالا در همین مثال، الان اگر ابتداءً نماز ظهرش رو به چهار طرف بخونه، بعد شروع کنه به نماز عصر خوندن، این تردد درش و اجمال کمتره، چون میدونه بالاخره اون شرط ترتیب الان حاصله، چون ظهر رو فرقمه، حتما شرط ترتیب حاصل. اما اگر همون طرفی که الان ظهر رو میخونه همون وقت عصر هم همون طرف بخواند، یه تردیدی داره که آیا ترتیب اینجا هستش نیستش. نه، چون اگر این نبود، یعنی این لم یقفی محله الان، اما اگر باشه حتما، اگر باشه از اون ناحیه دیگه شکی نداره که من از ناحیه اینکه ظهر رو مقدم داشتم، ظهر واقعی مقدم نه ظهر واقعی رو مقدم داشتم پیشش مسلمه، اگر چهار طرف خونده باشه.
نه نه، حتی اگر به یه طرف ظهر است بخون به طرف آخر که ظهر است، بازم
ظهر
واقعی ترتیب
از ظهر. نه نه، در واقع و کار نداریم از حیث احراز شخص، از حیث احراز شخص اگه چهار طرف خونده باشه و الان بخواد عصر رو شروع کنه به خوندن، خیالش راحته که اون واجب قبلی که مترتبان علیه باشه اون تحقق پیدا کرده، حتما یه تردیدی در این نداره. اما اگر این کارو نکنه میگه شاید تعقب پیدا کرده باشه و اینم همین طرف باشه، لعل اینجور باشه. در دستگاه فکر او و ذهن او لعل وجود داره در این صورت که لعل اون ظهر درست باشه، این اصلا پس درست. اما اگر حتما اول به چهار طرف خونده باشه دیگه لعل ظهر من درست باشه، نه ظهر حتما درسته، او آورده شد، منتها حالا نمیدونه این طرف که داره میخونه عطر درسته یا درست نیست.
نفهم علم ترتب نداره، علم بلاغ داره اینجا، اونجا اون چیزی که من از حالت تردید خارج شده علم به ترتب نیست، شکی در ترتب نیست، علم به فراغ حاصل شده، میدونه زور انجام داده،
میدونه فراغ و فل
فرمودید که نمیدونه آیا عصر رو بعد از ظهر واقعی خوندن،
یعنی بله بله نمیدونه، یعنی واقعا نه، واقعا احتمال میده که بله اگر همین طرف قبله بوده و اینجا، پس اون ظهر واقعی محقق شده، پس این عصر من هم داره. اما اگه نبوده این نماز عصر هنوز، پس بنابراین قبلش ظهر درست نیامده، بله این عصر که اول کلامه، پس قبلش ظهر درست حتما نیامده، معلوم نمیدونم آمده یا نبوده. بله در واقع نه، از میگم در واقع درسته، اما از نظر احراز ممتثل که الان آیا مترتبان علیه تحقق داره یا نداره، مترتبان علیه از محقق هست یا نیست، نمیتونه بگه، اما در اون صورت میتونه بگه
هر جایی که خود نماز از سرخونه خبرش میده محقق شده.
اگر این طرف باشه به نحو قضیه شرطیه درسته، درست، اما نمیدونه واقعا ما یترتب علیه الاصر، نه این اصر، ما یترتب علیه الاصر محقق است یا نه، نمیدونه، ولی این شکو داره یا نه. حالا حرف سر اینه، شیخ و اینا نقل میفرن، اینا رو شیخ تنبیهات جدا قرار داده، نه میتونه که بله ده گفتن، اگه میتونه کاهشم بده در تردید خودش باید این کارم بکنه.
مثلا چهار جهت بوده جهت
بوده حالا
چهار جهت بوده تبدیل تردید بوده دو طرف خودش تحقیقی میدونه که
تردید، اونام همینه، الکلام الکلام دیگه، حالا چه چهار طرف باشه چه مردد بین دو طرف باشه، میدونه قبله یکی از این دوتا هست، میدونه اون طرف اون طرف نیست، خب اینجا هم همین جوره، باید اول آیا ظهر این طرف اون طرف بخونه بعد عصر رو شروع کنه، یا نه این طرف ظهر عصرش رو میخونه بعد این طرف هم ظهر عصرش رو میخونه. اینم مبنای دومه که عده این حرف رو زدن، گفتن باید این کارو بکنه. اگه میتونه دائره تردید را کم بکنه، وظیفش این که این کار رو انجام بده، دائره تردید رو کم بکنه. حالا مثلا مثال زدم، فرض کنید اگه کسی هم قبله مردده که کدوم طرف، هم لباسش بازی، این لباس متنجسه یا این لباس متنجسه، برای لباس راه حل داره، میتونه تفحص کنه بفهمه، اینو میتونه. آیا اینجا جایز است که بگه خب ما حالشو نداریم لباس معلوم بکنه، همین طرف یه دفعه ظهر با این لباس میکنیم یه دفعه با اون لباس میکنیم، باز این طرف یه دفعه ظهر با این لباس میکنیم یه دفعه با اون، همینطور همینطور. اینجا خب از نظر قبله لا مناس لهو، راه حل نداره، اما از نظر لباس مناس داره، راه حل داره، میتونه به دست بیاره، بگه حالا که ما بناس که چهار تا نماز بخونیم قبلش مردده، حالا لباسش هم دیگه نمیریم تحقیق بکنیم، یه دفعه با این لباس نماز بخونیم یه دفعه با اون لباس نماز بخونیم، به هر طرف. آیا در اینجا وظیفش اینه که خب نه، تو با تقلیل کنی تردیدها را، و چون نسبت به لباس میتوانی تردیدها را برطرف بکنی، باید او را برطرف بکنی با یک لباس طاهری که دیگه برات روشن شده، اون وقت به چهار طرف نماز بخونی. بله حال حرف همینه، بله، که آیا اگر یک حرف این است که اصلا ما در جایی که میدونیم بلا تردید نماز بخوانیم، بلا تردید همه جاهاتو میتونیم با احراز بخوانیم، آیا حق داریم دست از این امتثال تفصیلی بلا تردید برداریم بریم سراغ امتثالی که تردید درش هست و به اجمال میدونیم به یکی از اینا امتثال کردیم؟ این یه بحث. بحث دوم این است که حالا اگر نمیتونیم بالمره از تردید خارج بشیم، بالمره از تردید نمیتونیم خارج بشیم، اما کاهش تردید میتونیم بدیم، مثل همین مثالی که زدیم، بالمره نمیتونه به یک طرف نماز بخواند و با لباس کذاب، اینو نمیتونه، اما کاهش تردید میتونه بده که از نظر قبله مردد ولی از نظر لباسش مشخص باشه دیگه، مردد نباشه. آیا این وظیفه رو داره یا نه؟ خب عده‌ای از بزرگان گفتن آره، اینو باید تقلیل بده، تردید رو کم بکنه. بر اساس این دوتا مبنا که زیربنای این مسئله سوم در این تنبیه سوم اینه که اونجا ما چی اختیار بکنیم. اگر اونجا ما اختیار کردیم که نه اشکالی نداره، نه در مسئله اولاش نه در مسئله ثانیهش، با تردید هم امتثال کردن بعد از آن که میدونه بالاخره امتثال شد، منتها پیشش مشخص نیست با کدوم امتثال شد، این کفایت میکنه. حق مولویت مولا بیش از این اقتضا نمیکنه که ما اونچه که خواسته تحویلش بدیم، و تحویل دادیم، حالا با کدومه لزومی نداره. اگه این مبنا رو قائل شدیم، خب در اینجا اشکالی نداره، در مانه در مسئله مانه نفی اشکال نداره که تردید رو کم نکنه، به هر طرف هم نماز قصر رو بخونه هم تمام بخونه، بعد بیاد این طرف قصر رو تمام بخونه همینجور، و یا اینکه ظهر و عصر رو هر طرفی بخونه. و اما اگر گفتیم که نه، این استهزاء به مولاست یا جزم در نیت محما امکن لازمه، جزم باید داشته باشی که اینو داری میاری، این همون ما یقع و به الامتصال است، تا محما امکن باید این جزم رو داشته باشی. اگه اینا رو گفتیم نه، اینجا باید چکار کنه؟ ابتداعا اون ما یترتب علیه را، اون مترتبان علیه را فراغ از او حاصل بکنه، و بدون از اون فارغ شده، بعد شروع به ما یترتب بکنه که اون نماز بعدی باشه. محقق خویی در اینجا اینجوری فرموده، فرموده است که بله کدوم مبنا
همین
که نه دیگه لازم نیست دیگه. و زهرم ما ذکرناهو انه لو دار امر الواجبین المترتبین که از ظهر و العصر بین افعال المتعدده لم یعتبر فی صحت ثانی الفراغ الیقینی من الاول. زهرم ما ذکرنا ولی یک فل اتیان به بعض محتملاته. ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا ایشون راجع به اون به خدمت شما عرض که این مسئله نه مسئله اول و ثانی بود که عرض کردیم. مقصودشون از ما ذکرنا با اینکه این مسئله موضوعش غیر از اون دو مسئله قبله، مقصودشون دلیلی است که اونجا آوردیم. ما از دلیلی که برای اون ذکر کردیم روشن شد که اینجا هم احتیاجی بهش نیست. دلیل چی بود اونجا؟ دلیل این بود که گفتیم با توضیح و اضافاتی که در بیان عرض کردیم این بود که ما برای جزم در نیت که اونجا بود گفتیم دلیل برهان عقلی نداریم. اینو گفتیم نداریم. دلیل شرعی من الکتاب و سنه هم نداریم. بنابراین به نحو شبهه حکم، بنابراین حالا که دلیل بر اشتراط جزم نداریم، لا عقلن که برهان داشته باشیم ولا شرعن که دلیل داشته باشیم نداریم، دو راه پیش ما هست. یا قائل میشیم به این که به اطلاقات ادله عبادات میتونیم رفض کنیم قیود مشکوکه را، حتی قیود مشکوکه‌ای که رتبهشون بعد از امره، و طارت هم بگیم این کار رو نمیتونیم. اگر بگیم میتونیم این کار رو بکنیم، خب به اطلاقات تمسک میکنیم و میگیم جزم در نیت لازم نیست. مولا نگفته سلم الجزم به نیت، رفض میکنیم اشتراط او رو. اگر بگیم نه، اینجور قیودی که مرتبهش متأخر از امره چون نمیشه در خود امر مأخوذ بشود، پس اطلاق هم نسبت به اونا جاری نمیشود چون اطلاق و تقیید عدم و ملکه هستن، خب پس بنابراین به اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم. ما به نحو شبهه حکمی میگیم نمیدونیم جزم در نیت بر ما شرعاً لازم است یا نه، محتمل از لازم باشه محتمل از لازم نباشه، نه دلیل بر اثبات داریم نه دلیل بر نفی داریم، فحصم کردیم براءت جاری میکنیم. همین بیان نسبت به همین این که امتثال تفصیلی لازمه یا نه، عقل ما که نمیگه امتثال تفصیلی لازمه، برهانی بر این که امتثال تفصیلی بیار نداره، مگر یه جایی یه جوری بخوای تکرار کنی و چه کنی که واقعا عرفاً استهزاء به مولا حساب بشود. ولی جایی که نه استهزاء به مولا نیست، مثل این که خب یه شخصی اینجوری میگه، میگه من خیلی حالا مقدمات اجتهاد که به این آسونی ها نیستش که جذب پیدا کردن واقعا مشکله، چه خب احتیاط میکنه، یا یه کارای لازم تری داره میگه خب، یا حالا حالم نداره اون زحمت داره، احتیاط کردن برای من آسان‌تر از اینه که بخوام برم اجتهاد بکنم. خب چه استهزاء به مولا اینا نیستش که. خب به خدمت شما عرض شد که پس اینجا میگیم روی آیا شرط هست در امتثال که تفصیلا اگر ممکنه امتثال تفصیلی کنی و به اجمالی روی نیاوری، یا شرط نیست؟ برهان که نداریم، ادله لفظیه هم که نداریم. اگر توانستیم به اطلاعات تمسک کنیم و اینو رفض کنیم خیلی، نتونستیم برایت جاری میکنیم. پس همون دلیلی که جذب در نیت رو به ما گفت لازم نیست، همون دلیل، شبیه همون دلیل میگوید امتثال تفصیلی لازم نیست، فضلا از اینکه تقلیل در تردید لازم باشه، هیچ کدومش لازم نیست. بنابراین باید گفت که در موارد علم اجمالی لا بأس، به اینکه در موارد اینکه علم اجمالی داریم به دو تکلیفی که ترتب بین اونها هستش، قبل الفراغ من الاول محتملات ثانی رو هم بیاورد، ولی به شرطی که جوری بیاره که علم به بطلان اون ثانی پیدا نکنه، این اشکالی نداره. با این بحث پایان یافت این تنبیه سومی که مطرح فرمودن.
اگه اونجایی که تو اون دو تا حالتی که دو تا نماز واسه از دوست بتونه به هر چند طرف، در هر صورت محتملات کم نمیشه تو هر دوش به یه اندازه
نه بله اونجا فرق نمیکنه، فقط ترتیبش فرق میکنه.
پس منظور آقای خویی یه چیز دیگه است، ایشون اینجا منظورشون بحث امتثال اجمالی تفصیلی نیست، بحثشون رو اینه که توی صلات مترتب آیا لازمه که من جزم داشته باشم که قبل از این مترتب و نلیه رو آوردم یا نه. بعد این رو ما رفت میکنیم با حالا یا اطلاق عدد یا با براحت.
بله به خدمت شما عرض کرد که مبنای این که تفصیل لازمه تیز همین است که باید جزم داشته باشیم، ولی شیخ اعظم به این شکل عنوان کردن مسئله رو که آیا در اینجا امتثال تفصیلی یا اجمالیه. اما اونایی که میگن یکی از دلیل‌های اونایی که میگن تفصیلا باید باشه این است که جزم باید داشته باشه، درست؟ فلذا اونجوری مطرح کردن، یک مبنا رو مد نظر قرار دادن. اما اگر بگیم تفصیل و اجمال بگیم، نه علی کل مبانی اونه، چه مسئله جزم چه کسانی که جوری دیگه استدلال میکنن به جذب کار ندارن، میگن استهزاء به مولا مثلا میشه و امثال ذلک. فلذا اینجور که شیخ اعظم عنوان کردن که ما طبعا لشیخ اینجور عنوان کردیم، از این جهت اولویت داره که به یک مبنا توجه نمیکنه. خب اما
نماز رو
اصلا نمیدونن
که سوره باید بخونم بعد از
هم
بیانم، یک بار نماز باسوره
میخونم،
یک بار نماز
الکلام اونجا یکی از مصادیق همین بحث دیگه،
اون ادله
اون ادله همین است که اینجا گفتیم. اونایی که اونجوری میگن دلیلشون همین است که اینجا گفتیم، میگه آقا امتثال تفصیلی میتونی بکنی، پس بنابراین باید بری یاد بگیری همونجور. اونا دلیلش همینه، اونا فروعاتش همینه که در منتشر در فقه دیگه، اینا همه زیرمناش همینه. این بحث در چند جا این بحث شده، یکی در اجتهاد و تقلید بحث شده، یکی در مباحث قطع بحث شده، و یکی هم اینجاها به عنوان تنبیه اینجاها هم آقایون اومدن ذکر فرمودن. تنبیه چهارم، اصل تنبیه چهارم مطرح کنیم، یه خصوصیاتش رو انشاءالله برای جلسه بعد میشه. تنبیه چهارم این است که همونطور که در از تنبیه اول روشن شد، ما گفتیم که اگر بعض اطراف علم اجمالی اختصاص داشتن به یک جریان اصلی در او که معارض نداره در اطراف آخر، در اینجا گفتیم که اون اصل جاری میشه در اون طرفی که اختصاص به اون اصل داره، و قهرن اون علم اجمالی اونجا از تنجیز میفته و دیگه احتیاط لازم نیست بکنیم، و مستندن به اصل میتونیم اون طرف را که اصل داره مرتکب بشیم، اصل نافی تکلیف و مرخص. اینو در تنبیه اول گفتیم. پس نتیجه حرف این میشه که اگر بعض اطراف علم اجمالی دارای اصلی بود که اون اصل معارض نداشت، این اصل چیه؟ جاری میشه. برای این مطلب علاوه بر اون مثالایی که اونجا بود که اصل توری فرض میکردیم، مثالهای متعددی وجود داره که ابتداعا ایشون این مثالهای متعدد رو بیان میفرمان و هم عرض میکنیم به خاطر اینکه برای اون چیزی که بعدا میخوایم طرح بکنیم بصیرت افزایی بیشتری داره. مثلا اگر علم پیدا کردیم که یا این لباسی که الان من دارم متنجسه، یا اون لباسی که با رفیقم وقتی حج بودیم و اون لباس او متنجس شد، یادم رفته که لباس من متنجس شد یا لباس او متنجس شد، که الان اون دیگه مثلا فرض کنید رفته یه کشور دیگه که اصلا دیگه با هم ارتباط تا آخر عمرم شاید نداشته باشه، اون موقع که با هم تو اتاق بودیم خیلی خوب، اما دیگه محل ابتلامون بود، بالاخره داد دست من به اون لباس بخوره چی؟ حالا اون رفته اونجا، علم اجمالی پیدا کردم یا لباس من متنجسه یا لباس اون. در اینجا لباس خود من چی داره؟ استصحاب بقای طهارت داره، چون قبلا که پاک بود. اونم استصحاب بقای طهارت داره، ولی استثنا بقای طهارت در لباس اون رفیق حج من جاری نیست برای من. چرا؟ چون چه اثری بر من داره؟ جریان اصل متوقف است بر اینکه اثری داشته باشه. اگه شعار منو متعبد بکنه بگه بگو من تو رو متعبد میکنم که بگی این لباس پاک است، برای این است که من اثری رو برش مترتب بکنم. اگه اون از محل ابتلاع من خارجه، برای چی شعار بیاد منو متعبد بفرماد به اینکه بگو اون طاهره؟ پس در اینجا که آمدم به خدمت شما ایران، یقین کردم که این اومدم ایران، یقین کردم که یا لباس من متنجس شد اون روز، یا لباس اون آقایی که رفته افریقا مثلا. در اینجا من در لباس خودم اصل منافی تکلیف دارم که استصحاب بقای طهارته، و این استثناء بقای طهارت در اینجا با استثناء بقای طهارت در اونجا معارضه نمی کنه، چون اون نسبت به من اثر نداره، جاری نمیشه برای من. این یه مثال. مثال دوم این هستش که اگر میدانم یا این لباسم متنجس شده یا این ظرف آب متنجس شده، احد الامرین متنجس. اما الان یه تشنگی فراوانی بر من عارض شده، اضطرار پیدا کردم، هیچ آب دیگری هم وجود نداره که این آبو بیاشام، اضطرار به نوشیدن این آب پیدا شده. در اینجا خب اصل که در این جاری نمیشه که، یعنی اصل در این فایده نداره، شاره بگی نجسه، من اجتناب نمیدونم از این بکنم. پس اصل در صبح که بگیم مستصحب طهارت قبلا طاهر بوده، استصحاب طهارتش جاری میشه بلا معارضه. اینجا میتونیم استصحاب طهارت صبح رو جاری کنیم و عمل طهارت با صبح انجام بدیم. باز مورد سوم، مثال برای مورد سوم این است که اگر یک طرف اصل مثبت داشته باشه، مثبت تکلیف، یک طرف اصل نافی تکلیف داشته باشه، علم اجمالی پیدا کردم که احد الکأسین چیه؟ متنجس، قطره آبی که یکی از این دوتا متنجس، منتها یکی از این کاسه ها میدونم سابقا متنجس بوده،
یکی دیگرش نه. اونی که سابقا متنجس بوده خب استصحاب بقای نجاست داره دیگه، پس مثبت تکلیف میشه که اجتنب عنه، اون مثبته. الان من اگر در اون کأس دیگر استصحاب طهارت جاری کنم یا قاعده طهارت جاری کنم، آیا از اون مشکلی لازم میاد؟ مشکل چی بود از جریان اصل؟ ترخیص در مخالفت قطعیه بود یا ترجیح بلا مرجعه بود؟ اینکه لازم نمیاد که، چون اون اصل مثبت تکلیف دارد، خب من حتما اونو باید ترک کنم. بنابراین اگر اصل طهارت یا قاعده طهارت در این جاری بکنم، از این که لازم نمیاد ترخیص در معصیه، پس مشکلی نداره، اصل در اینجا جاری میکنه. بله ترجیح بلا مرجعه، اون که حتما جاری میشه، اینم که موردش مشکلی لازم نمیاد. اون اگه در هر دو میخواستیم جاری بکنیم، اون اصلا مجرا نداره اون طرف. این استصحاب طهارت
اصل مال نجاست قبلی شکل جاری شده
کل. الان هم شعاره پس من میگه چی؟ میگه بگو این نجسه، باید اجتناب بکن. بنابراین از جریان این دو از مشکلی که ترخیص در معصیت باشه اینجا لازم نمیاد. خب این هم مثال.
حالا ببخشید در اون مثال اول بود استصحاب بقا طهارت بکنیم، در این مسئله براعت نمیخواد
کجا
استصحاب بکنیم که اون که
اصل موضوعی وقتی موجود باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه دیگه.
بعد در اون مثالی فرمودید صورت دوم که استراب به یک طرف حاصل شده، آیا بین این که استراب قبل از علم اجمالی باشه بعدش باشه تفاوتی نیست؟
خب حالا اصلا اینا رو داریم بحث میکنیم تو به همون جا برسیم. خب این به خدمت شما عرض شد که اینم مثال، مثال سوم، پنجم یا چهارم بعد مثال چهارم. مثلا چهارم این است که علم اجمالی داشتیم که یا این کس نجسه یا این کس نجسه، این علم اجمالی رو ما داشتیم. ثم وقع یه طرف این علم اجمالی مورد علم اجمالی آخری که یا این کاسه نجسه کاسه ب یا اون کاسه نجسه. خب در اینجا این کاسه ب که مشترک است هم بین اون علم اجمالی و هم اون علم اجمالی که میدانیم، که در این کاسه مشترک اصل جاری نمیشه، چون میدانیم بالاخره یا به اون علم اجمالی یا به این علم اجمالی اینجا میگیم جاری نمیشه. بله حالا اینو عرض میکنیم، در جایی که دو تا علم اجمالی داشته باشیم، یه طرف علم اجمالی قبل علم آخری بوده، ثم وقع طرف علم اجمالی آخر، و این مورد اشتراک جوری باشه که اصل درش جاری نمیشه. چرا اصل منجز درش جاری نمیشه؟ چرا؟ چون این طرف سابقا به اصل آخر، به اون علم اجمالی قبل متنجز شده تکلیف درش، و المتنجز و لا یتنجز و ثانیان، پس اصل جاری در این طرف اصل در این طرف جاری نمیشه، به خاطر اینکه اثری مترتب برش نمیشه، چون المتنجز لا یتنجز و ثانیان. اگر این تکلیفش تنجز داشته باشه به واسطه اون علم اجمال قبلی، دیگه سمت دو مرتبه متنجز نمیشه. خب حالا که اصل در این مشترک جاری نمیشه به خاطر اینکه لا اثر لهو، چی میشه؟ اصل در اون طرف ها میشه بلا معارض.
پس
بله متنجز چیزی که تنجز پیدا کرده دیگه، لا تنجز ثانیان، تنجز ثانوی پیدا نمی کنه. پس بنابراین الان ما نمیدونیم اینجا تکلیفی قابل تنجزی وجود داشته باشه، یعنی با این اصل بخوایم اون رو نفی بکنیم یا تنجز بیاریم، این اصل احراز اثر براش نمی کنیم. حالا صحبت در اینه که این مواردی که مثال زدیم که اصل می تواند در اطراف جاری بشود، اصل مرخص و نافی تکلیف، اگر در این موارد قبل از علم اجمالی ما این مسائل وجود داشته باشه، یا مقارن علم اجمالی ما این موارد وجود، این چیزا وجود داشته باشه. حرف همینه که گفته شد. اما آیا اگر اول علم اجمالی پیدا کردیم و این شرایط نبود، ثم ترع این امور، حالا در اون مثال اول که زدیم، اون وقتی که با هم توی اتاق تو مکه بودیم با این آقای افریقایی، اون وقت من علم اجمالی پیدا کردم که یا لباس من متنجس شد یا لباس ایشون اون موقع، و هر دوش محل ابتلا بود، علم اجمالی پیدا کردم. بعد خرج اون طرف از مورد ابتلاء من، بعدن اینجوری شد. یا در اون مثال استرار، اون موقع که علم اجمالی پیدا کردم یا این کس نجسه یا این لباس من متنجسه، اون موقع استراری نداشتم، این علم اجمالی بر من پیدا شد، بعد تره علیه الاسترار بر یه تره و ها کسا. آیا فرق است بین این که این اموری که میخواد باعث جریان اصل نافی بشود در اطراف، این قبل از علم اجمالی ما بخواد باشه یا بعدش باشه؟ آیا باید قبل باشه شرط اینه که قبل باشه یا فرقی نمی کنه قبل باشه یا بعد باشه؟ این تنبیه رابع در حقیقت منعقد شده برای تحقیق این مسئله که انشاءالله روز شنبه بسن با